أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شد که تقریبا روشن هست که زکات دین بر مستقرض هست، اگر مستقرض مالی رو قرض کرده باشه و یک سال در نزدش مانده باشه باید زکات رو بپردازه. و مجرد این که بله زکات این مستقرضه، حالا تعبیر مهم نیست، یعنی مستقرض اگر قرضی بکنه اون این در دستش یک سال بمونه باید زکاتش رو بپردازه. اگر یک سال نمونه و هیچ کس زکات نیست، نه بر مقرض و نه بر مستقرض. خب حالا صحبت سر این هست که این اینی که یک سال در دست مستقرض میمونه، آیا مقرض میتواند زکاتش رو بدهد یا نمیتواند؟ تبرعاً یک سوال. دوم، اگر میتواند در صحت تبرع مقرض استیضان از مستقرض شرط هست و شرط نیست؟ دو، سوم اینکه اگر مقرض میتواند تبرع بکند، آیا این حکم اختصاص داره به مقرض یا هر کسی تبرع کرد فایت میکنه؟ نمسه. چهار، آیا اگر شرط کرد به عهده مقرض میاد یا نمیاد؟ پنج، حالا این که ما میگیم به عهده مقرض میاد، یعنی از مستقرض از عهدهش ساقط میشه یا اگر مقرض پرداخت کرد از عهدش ثابت میشه؟ خب این مسائل و بعضی مسائل جزئی دیگه که در لابلای مسائل هست رو خب باید یکی یکی مورد بحث قرار بدیم. این بحث، البته یک مسئله دیگه هم اینجا مرتبط با این بحث هست که اون هم خوبه در اینجا مطرح کنیم. اون اینه که زکات رو باید خود شخص بده. آیا شخص میتونه زکات رو به دوش دیگری بگذاره؟ و اون هم در مورد کسی که یک فرض کن چیزی رو میخره، زکات رو به عهده بایع میذاره، زکاتش رو به عهده بایع میذاره. آیا فرض کنم این صحیح هست که صحیح نیست؟ معذرت میخوام، یه چیزی رو حالا یه عبارتی هست بعدن در مورد صحبت کنم. به هر حال بحث این است که زکاتی که بر عهده یک نفر هست با شرط به عهده کس دیگری قرار بگیره. خب یه روایت در بحث فروش هم وارد شده که اون خب مورد بحث هست که آیا اون روایت پذیرفتنی هست پذیرفتنی نیست. اونم یه مسئله دیگه هست که زکاتی که بر عهده یک کسی هست دیگری اون زکات رو بپردازه. خب فرض کنم خدمت شما، این بحث این که گفتیم زکات رو مقرض میتواند تبرعاً بده، یه بحث این هست که طبق قاعده حکم مسئله چیه، حالا یا مقرض یا غیر مقرض. یه بحث اینه که با توجه به روایت خاصه‌ای که در مسئله هست، حکم مسئله، یعنی این مسائلی که گفتیم، یه مسئله علل قاعده است، یک مسئله بنابر توجه به روایاتی که در مسئله وارد شده. عرض کردم آقایون معمولا روایت منصور ابن حازم رو فقط مورد توجه قرار میدن، در حالی که روایت علی ابن جعفر هم در مسئله هست. دو تا روایت رو باید با هم دیگه دید و در این مسئله مورد نظر داشت. حالا یه تو جلسه قبل یه سیری در مورد بعضی از فرمایشات آقایون اینجا داشتیم، رسیدیم به عبارتی که در کشف الالتباس عن موجز ابوالعباس ذکر شده بود. در کشف الالتباس داره استشکل الشهید فی اجزاء التبرع ولو مع الاذن. شهید اول در این که شخصی بتواند تبرعاً زکات رو بده اشکال کرده، ولو از طرف مالک اذن داده بشه. لعدم اعتبار نیه من غیر المالک او وکیله، چون نیت از غیر مالک و وکیل اعتبار نداره. خب و یحتمل الاجزاء بناء على ان الاذن توکیل. اینجا اینکه اصلا این نیتی که اینجا مورد بحث هست چه نیتیه؟ در این بحث ها یک بحث این هست که چون زکات عبادت هست، درش قصد قربت شرطه، بنابراین این قصد قربت باید مکلف و قصد قربت رو انجام بده، دیگری قصد قربت به او ربطی نداره. مراد نیت قصد قربت باشه. یه بحث یه جور دیگه این است که بحث نیت مربوط به در واقع قصد عنوان هست. یعنی دینی که میخواد ادا بشه، این دین باید به عنوان دین ادا بشه. من پولی رو که به دیگری میدم، این پول رو به عنوانهای گوناگون ممکنه بتونم بدم، ممکنه به عنوان صدقه بدم، ممکنه به عنوان هدیه بدم، ممکنه به عنوان ادای دین بدم، جورای مختلف میکنم پذیر دیگر. این که پولی که من به دیگری میدهم دین واقع شد، ادای دین باشد، وابسته به نیت منه. من باید نیت کنم که این ادای دینه. خب بحث این است که این ادای دین، اون قصد ادای دین که در ادای دین بودن این دفع معتبر هست، این باید از مالک یا من به حکم مالک سر بزنه. این قصد عنوان معتبر هست. خب اینم یه جور. البته اشکالی که شهید کرده ممکنه ناظر به این جهت باشه که به احتمال زیاد اشکال شهید اول اینه، نه اشکال به قصد قربت هست. چون تعلیلی که بعد داره، یعنی ادامه بحثی که داره، این متناسب هست این باشه. چون میگه استشکل شهید فی اجزاء تبرع ولو مع الاذن لعدم اعتبار نیه من غیر المالک او وکیله و یحتمل الاجزاء بناءً علی ان الاذن توکیل. اینی که وکیل میتونه خلاصه اذن بده و نیت وکیل کنه معتبر است، اینا ربطی به بحث قصد قربت نداره. وکالت قصد قربت که نمیاره که، اینا مربوط به همین بحث قصد ادای دین و امثال این هاست. اینجا حالا مرحوم آقای خویی یک بحث دیگری رو مطرح کردن، حالا بعدا در این مورد صحبت خواهیم کرد، که منهای بحث قصد قربت اصلا در واجبات اصل اینه که واجب هر کس واجبش رو خودش انجام باید بده، دیگری نمیتونه واجبه رو انجام بده. و از اینجا ها به قاعده میگن که تبرع نباید صحیح بشه. حالا اینم داشته باشید، اینا رو نکاتی هست که باید. ولی ظاهرن بحث شهید و اینا به این بحث خوی اینها چیز نیست، چون بحث نیت و امثال اینها به اون ارتباطی نداره. اون یه بیان دیگه ای از آقای خویی که اینجا بحث خلاف قاعده بودن نیابت هست. اینو تو کلام آقای منتظری هم روش خیلی تکیه داره، یعنی بحث رو اون محور پیاده کرده، اینی که کنده اگر دیگری بده به نیابت از مالک باید بده و مالک نیابتش خلاف قاعده هست. پس بنابراین سه وجه رو در نظر داشته باشید: یکی بحث قصد غربت که در اینجا معتبره، یکی بحث قصد عنوان یعنی قصد ادای دین که معتبره، یکی خلاف قاعده بودن نیابت. اینجا حالا یه بحثی مرحوم حاج آرزای همدانی در این نکته رو حالا قبل از این عرض بکنم، یه مطلبی آیون به صورت مسلم تلقی میکنن که در دویون میشود نیابت کرد، تبرع کرد، شخص میتونه تبرعاً دین دیگری رو ادا کنه. ببینیم وجه اصلا این رو بحث قرار ندادن که در دویون به چه دلیلی تبرع صحیح هست و که نه اینجا یه سری بحثایی که اینجا مثلا تو ایضاح النافع اینجا داره فی صحت تبرع نظرون و کأنه کدین عندهم، این فی صحت تبرع نظرون ابتداعا کأنه میگه این مثلا قصد قربت معتبر هست و اینجا قصد قربت نمیاد، یعنی هم چه چیزایی و کأنه کدین عندهم میخواد بگه که چون در دین دیگری میتواند تبرعا دین رو ادا کنه اینجا مثلا شبیه اون هست. اینا یه مطلب گویا برایشون مسلم هست که در دین دیگری میتواند دین رو ادا کنه، بعد بحث رو به اینجا میکشن که حالا ما نحنفی آیا که دین هست یا فرق داره. اینجا مرحوم حاج آرزای همدانی مفصل فرق بین این مورد و دویون متعارفه رو بیان کرده که مرحوم آقای خویی هم منظمتر و پاکیزه‌تر همون حرفای آقای حاج آرزا رو با نظم بهتری ارائه داده که حالا تو کلاس راهنما دوستان فرمایشات حاج آرزا و مرحوم آقای خویی هر دو بزرگوار رو ملاحظه بفرمایید و ما بخونیم. ولی من حالا یه بحث دیگه میخوام عنوان کنم، اصل این که در دین دیگری بتواند تبرع بکند وجهش چیه، این رو باید مد نظر داشت که اونم خودش یک مسئله هست، تبرع از غیر به چه جهتی صحیح هست. خب عرض کنم خدمت شما، این در کتاب مفتاح الکرامه این بحث رو که داره دنبال میکنه داره میگه و ما نقله ان فی کشف اللسان، بعد از اینکه اون عبارت رو که ها ادامه اون عبارت رو بگم، و فی کشف اللسان استشکل از شهید فی اجزاء تبرع ولو معلعر لعدم اعتبار نیه من غیر المالک و وکیله و یحتمل الایضا بناهن الان الازن توکیلون و فی حواش الایضا، نمیدونم حواش الایضا مالی چیه، ان خط فخر المحققین انهو قال لو قال اد ان زکات و خوز عوضه ها فهه و برعت زمتو. این کنه ادن زکات به خود عوضه ها یک نوع اذن، میخواد بگی این اذنه، اذن معتبره، اینم اذن هست و یک نوع اذن تلقیش کرده. بله و ما نقله او فی کشف اللسام انتا، بعد میگه و ما نقله او فی کشف اللسام ان شهید قد ذکر او فی البیان، شهید در بیان گفته قال اشتراط زکات المال علا غیر صاحبه غیر مانعت من الوجوب علا مالکه، زکات رو اگر بر غیر صاحبش شرط کردیم، این مانع بر اینه که بر به اصطلاح مالک واجب باشه نیست. یعنی چی غیر مانعت نرمال وجوب علا مالکه؟ اینا میخوان بگن که از مالک ساقط نمیشه، ولی از به گردن غیر مالک میاد یا نمیاد، یا صرفا یک تکلیفی داره. وقتی شرط کنیم که زکات و غیر مالک باید بپردازه، حالا دلیل هم داشته باشیم بر صحت این شرط، این صحت شرط نتیجه چی میشه؟ آیا نتیجهش حکم تکلیفیه که باید او رو بپردازه یا نه؟ یه بحث ممکنه ما بگیم که حکم وضعیه، ولی این حکم وضعی مانعی نداره هم به گردن عرض کنم خدمت شما مقرض باشه مثلا، هم به گردن مستقرض باشه. شبیه واجب کفایی، شبیه واجب کفایی که هر دو اینها مکلف هستند در قبال این عمل، ولی هر کدومشون ادا کرد از دیگری ساقط میشه. یه همچین چیزی اگر شرط بر دیگری بکنیم، حقیقت شرط چی میشه؟ این هم یکی از بحثایی است که باید مورد این که گفتم حقیقت اشتراط چیه، یکی از نکاتش این هست. بعد شهید اول میگه ولهو اشتراط زکات المال علی غیر صاحبی غیر مانعت من الوجوب علی مالکه، ولهو صورتان احداهما اشتراط المستقرض از زکات علی المورث و جوزه الشیخ فاسقط الزکات عن المستقرض، زکات رو از مستقرض ساقط کرده. لر روایه ظاهر فاسقط الزکات عن المستقرض اینه که به نفس اشتراط زکات از مستقرض ساقط میشه، نه به ادای مورد، اون اشکالی نداره به ادای مورد، به نفس اشتراط ساقط میشه. لر روایه و حملت علا تبرع المغرض بالاخراج، میگه این روایت هم شده برای این که به شرط ربطی نداره، چون مغرض همجوری تبرعا این کار رو انجام میده. بعد میگه و یشکل، ها این یشکل به عدم اعتبار نیه من غیر المالک او وکیله، اون مطلبی که لعدم اعتبار نیه من غیر المالک او وکیله اینجا هست. تبرعاً اگر بخواد شخصی بکنه، نیت از غیر مالک یا وکیلش اعتبار نداره، بنابراین که نه اطلاق قضیه اقتضا میکنه که چه مستقرض اذن بدهد چه اذن ندهد فایده نداشته باشه. بعد اون بحثایی که به احتمال اجزا بنا علی ان الاذن توکیلون، اون بحثا پیش میاد. بنابراین میخواد بگه این کشف الالتباس مطالبی که از شهید نقل کرده، این کمی با اجتهاد خودش نقل کرده، ولی کلام شهید این مقدار بیشتر نیست که به عدم اعتبار دیگه من غیر مالک و وکیله. اما حالا نمیدونم ولو محل اذن و فلان و اینا یه نکات اضافه هست که در کشف الالتباس آمده. و از ثانیه لو باع شیئا، یک شیئی رو بفروشه و قبض ثمنه و ثمنش هم قبض کنه و اشترط علی المشتری زکات ذلک سنتا او سنتین لم یؤثر الشرط خلافا لعلی بن بابین، یه چیزی رو بفروشه و شرط کنه بر مشتری زکات ذلک سنتا او سنتین، این چی میخواد بگه؟ سمن. این زکات ثمن رو میخواد بگه یا زکات اون شی رو، یعنی زکات سال قبلی مثلا، اینو میخواد چی میخواد بگه؟ این لوبا شیئن و قبض ثمنه و شرط در مشتری زکات ذلک سنتا و سنتا لن یا اثر شرط خلافا لعلی ابن باویل روایه. اینجا یه روایتی هست، این که اصلا این مورد بحث قرار گرفته، اون روایت رو حالا باید بخونیم، این عبارت اندماج داره که عبارت چی میخواد بگه. این خلاف علی ابن باوه که میگه این عبارت قبل از علی ابن باوه تو فقه الرضا آمده، در فقه الرضا هست، بعد از فقه الرضا هم در مقنع صدوق از پدرش نقل میکنه، قال علی ابن باوفی وصیته الی، یه مسائل رو میاره، ظاهرا این تیکه ها مربوط به همون وصیته، یه ادامه اون فی وصیته الیه. و عرض کنم خدمت شما اینا همه یه روایتی داره ناظر به اون روایت هست، حالا اینا رو باید بخونیم و فرمودش صحبت کنیم. عرض کنم خدمت شما صاحب مفتاح الکرامت تصور کرده که مشکلی که ما در ما نحن و فیه داریم، مشکل نیت و امثال اینها، نیت رو به قصد قربت هم کرده. بحث رو تو مسیر قصد قربت ادامه داده. بعد عرض کنم خدمت و انت خبیرون و ان زکات ذات جهتین فمن جهت عبادتون و من اخرى من قبیل الدعی و الا لما بر از ذمت و من وجبت علی و اخرى جدنو تبر روان مطلقا لان تبر روان حی المثلی غیر جائز فی العبادات الواجبه و قد حکم اونا بالبراءه و حمل علیه الروایه و لما جازت ها و لما جازت. بعد ایشون میخواد بگه که نه، اینجا از یه طرف عبادت هست، لازمه عبادت بودن اینه که تبرع غیر صحیح نباشه، که نه اون قصد قربت رو میخواد به جهت قصد قربت علال قاعده میخواد بگه، از یه جهت دین است بنابراین باید صحیح باشه، که نه اینا میخوان جهت دینیت رو بر جهت عبادیت مقدم داشتن آیون و اینجا حکم این کردن که با تبرع غیر ذمه شخص بری میشه و روایت رو به اون معنا هم کردم. ولما جازت مباشرت الغیر لاخراجها امن لذمته ولو تبرعن صح اشتراطها و لذمه لانه شرط سائق مضافن الى ما ورد فی نظیر ذالک من معروفیه عن الباقر علیه السلام مع هشام ابن عبدالملک تارتن و محص الایمان اخرى فی بیع ارضهی و شرط زکاتها، زمینش رو حضرت فروختن، زکات اون زمین رو، زکات مربوط به زکات زمینه، زکات زمین رو و شرط زکاتها و مثل هما فی الفقه المنصول مولانا رضا علیه السلام و بهی افت صدوقان کما نقل. بعد البته در ادامه ایشون میخواد بگه که ولی این شرطی که انجام میشه، این شرط باعث نمیشه که از ذمه اون من علیه الزکات از بین بره، لکن نقول لیس المشروط تعلقها به ذمت المغرض به حیث لم یکلف المستغرض و اصلا که ما و ظاهر و کلام شیخ، بل المشروط ابراء و ذمت المستغرض من الزکات فلا تبرع به مجرد شرط بل تتوقف على الاداء فان حصل حصلت و الا فلا کما فی ما اذا اشترط زید على امر اداء دینه لبکر فی معامله له مع امر و لیس بالبعید تنزیل کلام شیخ على ذلك ولكن اطلاق جماعت و اطباق الاخرین به نکیر علی یقضیان و انهم عرف و من انهو اراد برات ذمت المشترد به مجرد شرط عد المغرف ام لم یعده و قد نفه لذالک فی الحدائق و ریاض. حالا یه سیری بود و کلیات بحث، حالا ما این مسائل مختلفی که بود از فردا انشاءالله مرتب بحث رو شروع میکنیم، یکی یکی نکات بحث رو بحث میکنیم. حالا قرار شد الان یه مقدار دیگه میان اینجا، روز چون روز شهادت حضرت حمزه هست، یک ذکر مصیبتی برای حضرت حمزه برگزار میشه. حالا من یه مقدمه برای این ذکر مصیبتی که آقای انصاریان دارم قرار بیان، یه مقدمه آقای انصاریان هست آمده؟ بیان اب نداره بیان، من شروع، من یه مقدمه میخوام برای صحبت ایشون داشته باشم، من بیان، من اصلا مقدمه بیان اشکال نداره، من حالا یه مقدمه برای که آقای انصاریان تا شروع بکنن عرض بکنم. در موقعی که حضرت حمزه شهید میشن، پیغمبر خب وارد که میشن در مدینه بر پشتگان از هر خونه‌ای که رد میشدن صدای شیون زنها بلند بوده. زمانای قدیم بیشترین گریه ها از زنها بوده، حالا هم همینجوره، اون موقع شاید بیشتر هم بوده. حضرت فرمودن ولکن حمزت لا بواکی الله، بواکی جمع باکی است، یعنی زن گریه، به اصطلاح گریه کن. و مشابه لکن حمزت لا بواکی الله در وصیت نامه که امام باقر علیه السلام بعد از دم وفاتشون دارن، حضرت باقر علیه السلام عرض کنم خدمت شما وصیت میکنن که 10 سال تندبن نوادب در منا، نوادب جمع نادب است، یعنی زنهای ندبه خان. حاج آقا یه نکتهی در مورد این تندبن نوادب میگفتن، نکته جالبیه. حاج آقا میفرمودن این 10 سال خصوصیت داره. امام باقر علیه السلام در سال 114 به شهادت رسیدند و گویا این وصیت‌نامه یک نوع اعلام اینه که در واقع یک نوع اشاره اجمالی به قاتلشونه. میگن در منا 10 سال برای من عزاداری کنند، کران هم مرسومه به همین تناسب در منا عزاداری قومی ها میکنن روز 12 همین مناسبت این وصیت نامه است. هشام ابن عبدالملک سال 125 از دنیا رفته، قبل از ایام حجم هست. بعد از شهادت امام باقر علیه السلام هشام 10 سال 10 حج بیشتر زنده نبوده. آجامه فهمیدن ظاهرن اشاره هست به این، در واقع یک نوع اشاره اجمالی به قاتلشون و یک اخبار غیبی از شهادت نسبت به زمان مرگ هشام هست. به هر حال این هست که بعد از اینکه پیامبر عرض کنم خدمت شما اون جمله لکن حمزت لا بواکی الله رو فرمودن، دیگه بعد از اون رسم شد که هر کسی میخواست عزاداری کنه اول برای حضرت حمزه عزاداری میکردن بعد برش خودشون. تعبیر حمزه سید الشهدا هم که شده به همین عنوانه. سید الشهدا کسی بود که هر مصیبتی که هر مصیبتی اول بر او عزاداری میشد. ام کنت باکی لشیئن فبکی للحسین، این از همون جریان حمزه سید الشهدا نشأت میگیره. بعد زمانی که حضرت سید الشهدا به صلب شهادت میرسن، این منصب سید الشهدایی از حمزه به حضرت سید الشهدا منتقل میشه. یعنی همین منصب ام کنت باکی لشیئن فبکی للحسین. حالا جناب آقای انصاریان، من گفتم یه مقدمه باشه برای یکی از آقای انصاریان استفاده کنیم، یه صلوات بفرستید تا ازشون. اللهم صل علی محمد.